اینجا رادیو دریست و شما صدای ما را از طریق برنامه ایران گشت مشنوین. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 سامانه پیامکی ما در افغانستان هست که این شماره واتساپ و تلگرام هم داره. parsuday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. همچنان با ما همراه باشید.
از وجود مهزیار آبرومند زمین شد نزدیک که منه به سران روزی منه دختر آخر ببینه یه سرک و دوزی منه از وزی های قدیم رنگ برنگ کشو بگو خدا چه رنگشو بگو چه بیخونی یه جدن به هر کجا بن اومد دوتا نخل شیر فزد کنار هم اومد با خدا مردم ما غریبن عزیزنه مردمی بان ما زار مثل داره تمیز داره هوای دلشین فصل زمستونی داره یا نگاری از قدیم چند جایی دوزه داره همه جای جدر ما سر باستنی داره یا شلای ایز و بیا هموم و سرده بداره بخدا من نمیدنم که من بگم که چی داره که بتنم که بگم که چی داره چی نداره شله ماش قبلی آف تیران گردره بولیتی یا هستی یا بول پر جوش بردره دلمم و عاشق میفه تیر و چکمم منه دلت بخش و بی با قیم آقا مسکم منه عرض باستشون بگو صدا و پش و خونگی شوخه با پام منه در باستشان امشو بگی با این وز زندگی خوش قلب و مهربون بیده خبر همه مگریفته خوش دل هم زبون بیده رسمشام گفتم که کار زنن هم بردن یادگاری از حسینی بک و مینا به منم یادگاری از حسینی بک و مینا به منم
دوستان عزیز، یکی از مهمترین آثار تاریخی جاجرم نارین قلعه است. یکی از قلعه های تاریخی و زیبا که قدمت 5000 ساله داره و پایه و بنیاد شهر جاجرم نیز می باشد و با ریشه های پیش از اسلام همچنان با همه آسیب ها و صدمات در مرکز این شهر پا بر جاست و نماد دیرینگی جاجرم کهن به شمار می ره. عزیزان همراه، در فاصله 200 متری جنوب شرقی نارین قلعه مسجد جامع جاجرم با بنای زیبا و بی‌نظیرش واقع شده. این مسجد از نوع مساجد شبستانی است و پلان آن ابتدایی ترین سبک مسجدهای چهار ایوانی می باشد. قدمت این بنا به اوایل اسلام و سال 577 هجری قمری برمی گردد. عزیزان همراه، یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری جاجرم حمام تاریخی آن است که به قدمت 500 سال برمی‌گردد که در زمینی به مساحت 700 متر مربع و در ضلع جنوبی قلعه قدیمی جاجرم یا نارین قلعه ساخته شده. مطالعات و مرمت حمام تاریخی جاجرم در سال 1390 به انجام رسیده و با عنوان موزه تاریخ شهر به بهره برداری رسیده و از زیباترین اماکن دیدنی شهرستان جاجرم است. موزه گرمابه و تاریخ شهر جاجرم شامل 8 غرفه می باشد که در هر یک گوشه ای از آداب و رسوم و تاریخ و فرهنگ مردم منطقه به نمایش در آمده است. دوستان همراه، امیدواریم برنامه امروز مورد توجه شما قرار گرفته باشه. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده هم برای آشنایی بیشتر با ولایت خراسان شمالی با ما همراه باشین. روزتان بخیر و خداوند بزرگ و منان یار و نگهدارتان.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر، بسیار خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. سخنگوی دولت ایران گفت سالها همزیستی محبت آمیز مردم ایران با مهاجران افغانستانی سد محکمی در برابر توطئه های تفرق آمیز علیه دو ملت است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت ایران و امروز در حساب کاربری خود در توییتر نوشت سابقه تمدنی و فرهنگی مشترک ایران و افغانستان، یکی شدن خونها در برابر تجاوز و اشغالگری در میادین همچون دفاع مقدس و دفاع از حرم و سالها همزیستی محبت آمیز مردم ایران با مهاجران افغانستانی سد محکمی در برابر توطئه های تفرق آمیز علیه دو ملت است. شماری از بدخواهان روابط ایران و افغانستان تحت تأثیر القاعات تفرق افکنانه مشکوک در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و کنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ‌پرانی کردند. این افراد بعد از حمله به ساختمان کنسولگری ایران در هرات علاوه بر آتش زدن لاستیک در مقابل این ساختمان، کمره‌های امنیتی آن را نیز شکستند. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با یادآوری مسئولیت قطعی دولت موقت طالبان در حفظ و صیانت از امنیت اماکن دیپلماتیک تاکید کرد امنیت کامل سفارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کابل، هرات و دیگر شهرهای افغانستان باید به طور کامل تامین و تضمین‌های لازم برای فعالیت امن این نمایندگی‌ها ارائه شود. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان رژیم صهیونیستی را عامل فتنه بین ایران و افغانستان دانست. شماری از بدخواهان روابط ایران و افغانستان تحت تأثیر القاعات تفرق افکنانه مشکوک دشمنان دو کشور در شبکه‌های اجتماعی روز دوشنبه مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و کنسولگری ایران در هرات تجمع و اقدام به سنگ‌پرانی کردند. عبداللطیف پدرام رئیس حزب کنگره ملی افغانستان در پیامی در واکنش به فتنه‌های اخیر با بیان اینکه جریان‌های وابسته به صهیونیست‌ها و برخی کشورهای عربی در پشت فتنه‌های اخیر ضد روابط ایران و افغانستان قرار دارند اعلام کرد. در پشت صحنه همه تبلیغات رسانه‌ای و فضای مجازی دست بیگانگان و دشمنان دو ملت دخیل بوده و از این طریق می‌خواهند که از این حادثه سوء استفاده کنند تا یک بحران خطرناک‌تر را سازمان دهند. عبداللطیف پدرام افسود برخی از افغان‌ها بدون اینکه به اصل قضیه دقت و درک کنند و تبلیغات این قضایا چه پیامد و چه سود و زیان در داخل کشور دارد، تحت تاثیر تبلیغات و سخن پراکنی دشمن قرار می‌گیرند و به شعله‌ور شدن این فتنه کمک می‌کنند. رئیس حزب کنگره ملی افغانستان تصریح کرد بیش از 5 میلیون نفر از شهروندان افغانستان در ایران که خود با تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی شدید مواجه است و پذیرفتن این همه مهاجر کار سختی بوده، مهاجر شدند و کشور ایران هم با وجود این همه مشکلات باز هم با آغوش باز مهاجرین افغانستانی را پذیرفتند و ما نباید اینها را نادیده گرفته و کمبه‌ها جلوه دهیم. عبداللطیف پدرام در بخشی دیگر از پیام خود در حمله به کنسولگری ایران در هرات اشاره کرد و گفت که در تظاهراتی که در برابر کنسولگری ایران در هرات صورت گرفت کاملا مشخص بود که افراد از مناطق دوردست هرات آمده و اجیر شده بودند، زیرا مردم بومی و اصیل هرات این چنین نیستند و هرگز در دام توطئه‌های دشمن قرار نمی‌گیرند. این مقام سیاسی افغان همچنین در این پیام از دو ملت ایران و افغانستان خواست در دام فتنه انگیزان گرفتار نشوند و فریب توطئه‌گران را نخورند. در همین زمینه تجمع بزرگ مردم افغانستان با شعار نه به فتنه انگیزان، افغانستانی ایرانی، اتحاد اتحاد، ما با هم برادریم، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری هرات به همراه هیئتی از بازرگانان و رؤسای اتحادیه‌های مختلف سکتور خصوصی این ولایت با حضور در سرکنسولگری ایران تعرض به این مکان دیپلماتیک را محکوم و از کارکنان آن دلجویی کردند. یونس قاضی‌زاده رئیس اتاق بازرگانی و سرمایه گذاری هرات در دیدار با سرکنسول ایران در این شهر گفت که امروز تمام بزرگان سکتور خصوصی برای ادای احترام به کنسولگری آمدند و همگی قدردان خدمات ایران است. قاضی‌زاده ادامه داد که بازرگانان هراتی هیچگاه فراموش نخواهند کرد که در حادثه آتش سوزی گمرک اسلام قلعه جمهوری اسلامی ایران با اعزام آتش نشانان خود آن آتش بزرگ را مهار کرد و در تیتر روزنامه های خود نوشته بودند که آتش در خانه همسایه، آتش در خانه ماست و باید همه به کمک برادران افغان خود بشتابیم. وی تاکید کرد در هر منطقه افراد کم ظرفیت و عناصر نامطلوب حضور دارند، اما اعمال زشتی که دو روز پیش در مقابل سرکنسولگری ایران روی داد دیدگاه مردم هرات و این حوزه تمدنی نیست. سرکنسول ایران در هرات نیز در این دیدار گفت ایران همیشه برای گسترش روابط عمیق با افغانستان تلاش کرده است و اتفاقات اخیر نمیتواند میان دو ملت فاصله بیندازد. محمد صدیقی فر بررسی این حادثه را از سوی مقامات طالبان خواستار شد و اضافه کرد جمهوری اسلامی ایران و افغانستان با تاریخ چند صد ساله خود همسایگان خوبی برای یکدیگر بودند و ایران همیشه سعی در گسترش روابط عمیق با افغانستان داشته است. صدیقی فر افسود باید دانست که هیچگاه فعالیت‌های چون حمله به سرکنسولگری و برگزاری اعتراض‌هایی که با خشونت زیاد همراه است و از سوی عناصر دست نشانده صورت می‌گیرد نمی‌تواند میان دو ملت ایران و افغانستان فاصله بیندازد. حوالی بعد از ظهر روز دوشنبه عده‌ای با سر دادن شعارها و راهپیمایی به سمت سرکنسولگری هرات رفته و به سمت ساختمان این نهاد دیپلماتیک سنگ پرتاب کردند. تجمع مردم افغانستان با شعار نه به فتنه انگیزان، افغانستانی ایرانی، اتحاد اتحاد، ما با هم برادریم، مقابل سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. این تجمع صبح امروز با دعوت برخی احزاب و تشکل‌های مردمی افغان و با حضور جمعی از شهروندان کابل برگزار شد و شرکت کنندگان در این تجمع شاخه و دستگل به نشانه دوستی دو ملت ایران و افغانستان همراه خود داشتند. برخی شرکت کنندگان در تجمع مقابل سفارت ایران در کابل بر اهمیت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان ضد دو ملت ایران و افغانستان تاکید کردند. شماری از تاجران، رؤسای اتحادیه‌های صنفی، وارد کنندگان و سایر مسئولان سکتورهای خصوصی اقتصادی هرات نیز با حضور در مقر سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات، ضمن تاکید دوباره بر اتحاد، انسجام و وحدت میان دو ملت بزرگ ایران و افغانستان، واقعی مقابل این نمایندگی سیاسی را محکوم کردند. این تجمع‌ها پس از آن صورت گرفت که عده انگشت شماری از افراد در برابر سفارت جمهوری اسلامی ایران تجمع کردند و با ادعای حمایت از حقوق مهاجرین افغان به آنچه که بدرفتاری با مهاجران افغان خواندند اعتراض کردند. همچنین دو روز قبل افرادی اخلالگر بر درب ورودی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در هرات حمله کردند که طالبان این اقدام را یک عمل خودسرانه دانستند. و یک نیروی دولت موقت طالبان بر اثر درگیری خودی بین نیروهای این دولت در شمال افغانستان کشته شد. گفته می شود از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان از 15 اوت 2021 تا کنون این چهارمین درگیری خودی بین نیروهای طالبان بوده است. به گزارش روز سه‌شنبه خبرگزاری شفقنا، این درگیری بین نیروهای ترافیکی و امنیتی در ولایت جوزجان در شمال افغانستان رخ داد که بر اثر آن سه نفر دیگر نیز زخمی شدند. به دنبال این درگیری مولوی زاهد رئیس ترافیک ولایت جوزجان از طرف نیروهای امنیتی طالبان بازداشت شد. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
شننده اخبار به امرای گزارش های خبری بودین. تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که ما را از آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان مطلع ساختن. رویدادهای غرب آسیا عنوان برنامه است که تقدیم شما عزیزان میگردد در مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، روزداران مؤمن و خداجو. با عرضه قبولی طاعت و عبادات یکایی که شما عزیزان همراه رادیو دری با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه رویدادهای غرب آسیا. در برنامه این هفته نگاهی داریم به مهمترین تحولات فلسطین و یمن. پنجمین عملیات شهادت طلبانه فلسطینی ها در کمتر از 20 روز اخیر شامگاه پنجشنبه 7 آوریل انجام شد. رد فتی آزم، جوان فلسطینی، پنجشنبه شب در منطقه دزگوف تلاویف که یکی از بزرگترین خیابانهای تلاویف است، در یک عملیات مقاومتی دو صهیونیست را به هلاکت رساند و 16 نفر دیگر را زخمی کرد. شبکه 13 تلویزیون اسرائیل اعلام کرد که این عملیات توسط یکی از فلسطینی های ساکن اراضی اشغالی انجام شده است. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در واکنش به عملیات شهادت طلبانه اعلام کرد این عملیات پاسخ طبیعی و مشروع به تشدید جرایم اشغالگران علیه ملت ما، سرزمین ما، بیت المقدس و مسجد الاقصی است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با صدور بیانیه تصریح کرد این جنبش با ملت خود درباره ادامه جهاد مقاومت عهد می‌بندد و از همه مبارزان می‌خواهد که به عملیات‌های شهادت طلبانه بیشتری دست بزنند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین تاکید کرد برای مقابله با هر تجاوز دشمن علیه سرزمین و مقدساتمان آماده هستیم. داوود شهاب، یکی از سران جنبش جهاد اسلامی در فلسطین، در واکنش به عملیات‌های استشهادی اخیر تاکید کرد که این عملیات‌ها شدت خشم روزافزون ملت فلسطین در قبال سیاست‌های خصمانه رژیم اشغالگر در حق اسرا را نشان می‌دهد. شهاب تصریح کرد رژیم اشغالگر بهای قلدری و گستاخی خود را خواهد داد و خواهد فهمید که ملت فلسطین قدرت و اراده در اختیار دارد که عزم و استقامت آن را در مقابله با سیاست‌های تروریسم و خصومتی که در حقشان روا می‌شود قوی‌تر می‌کند. پیش از این اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلام کرد در سال 2021 496 مورد حمله توسط شهرک‌نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی‌ها به ثبت رسیده که 370 مورد از آنها به ایجاد خسارات مالی علیه فلسطینی‌ها و 126 مورد دیگر نیز به تلفات انسانی ختم شده است. این در حالی است که در سال 2020 مجموعاً 358 مورد حمله مشابه به ثبت رسیده است. جنبش حزب الله لبنان هم در بیانیه اعلام کرد بار دیگر مقاومت کنندگان فلسطینی قدرت خود را برای مواجهه با رژیم اشغالگر و پاسخ به جنایت‌های پی در پی آن ثابت کردند. در ادامه این بیانیه آمده است این عملیات قهرمانانه در تل آویو ضعف رژیم صهیونیستی، شکننده بودن، دستپاچگی و دست و پا زدن سرویس‌های نظامی و امنیتی آن را آشکار ساخت. نکته عجیب موضع‌گیری رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بود. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در بیانیه این عملیات را محکوم کرد و خواستار برقراری ثبات شد. وزیر جنگ رژیم صهیونیستی از محمود عباس بابت صدور بیانیه در محکومیت عملیات استشهادی تل آویو تقدیر کرد و گفت خوب است که تشکیلات خودگردان این حمله تروریستی را محکوم کرده، اما خواسته من این است که علاوه بر محکومیت تشکیلات خودگردان فلسطین اقدامات خود را علیه تروریست ها افزایش دهد. خیلی سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه رویدادهای غرب آسیا، همچنان در خدمتتان هستیم. اما در رابطه با عملیات استشهادی در سرزمین‌های اشغالی از دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل منطقه پرسیدیم که این گونه عملیات چه چالش‌هایی را می‌تونه برای رژیم صهیونیستی ایجاد بکنه.
این سازمان‌های جاسوسی خاص موساد نقش آموزشی، هدایتی، راهبردی برای سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی کشورهایی که با این رژیم غاصب پیمان‌های امنیتی دارند رو ایفا می‌کنند. در حال حاضر اگر به دقت مشاهده بکنیم متوجه می‌شویم که یک جوان انقلابی به واسطه داشتن روحیه رشادت از تمام این لایه‌های امنیتی عبور می‌کند، از تمام دستگاه‌هایی که علی‌القاعده کار اسکن و ارزیابی و غربالگری رو انجام میدن تو امور امنیتی عبور میکنه و افرادی رو به نوعی هلاکت میده. این چه معنایی خواهد داشت؟ شما زمانی که تأسیس میکنید به یک بنیاد امنیتی که ادعای سردمداری دارد یا سرآمدی دارد، خب به نحوی این امر مورد مترتب بر ذهن خواهد شد که این ساختار کلن پوشالی است و قابلیت تصرف و رسوخ درش بسیار وجود داره، یعنی شکاف ها و رخنه‌های امنیتی در داخل این مجموعه امنیتی اطلاعاتی بسیار قابلیت پیگیری و مشاهده داره و همین امر هست که جریان مقاومت رو شائق‌تر خواهد کرد، مقاوم‌تر خواهد کرد در راه رسیدن به هدف نهایی که انشالله آزادسازی این اراضی مقدس به فضل الهی با توجه به وعده مقام معظم رهبری است.
خب صحبت‌های دکتر صاحب اشراقی رو شنیدید در رابطه با چالش‌هایی که برای رژیم صهیونیستی ایجاد می‌کنه عملیات شهادت طلبانه فلسطینی‌ها. اما یک مطلب مهم در رابطه با این موضوع است که این گونه عملیات به گفته کارشناسان و آگاهان مسائل منطقه تأثیر می‌گذاره بر مهاجرت معکوس صهیونیست‌ها از سرزمین‌های اشغالی. دکتر علیرضا اشراقی کارشناس مسائل منطقه در ادامه پیرامون این موضوع صحبت کرد.
از یک کشوری خارج میکنیم وارد یک منطقه می کنیم در قالب یک ایدئولوژی، او رو حمایت می کنیم، طبیعتا باید ابزارهای لازم امنیتی برای اون فرد به وجود بیاید. وقتی که حیات فرد مورد تهدید قرار می گیره، این نوعا باعث می شود که مسئله شهرکسازی، مهاجرت های افسار گسیخته تحت شعاع بعضی از قضاوت های جدید و یا نوعی تجدید نظر قرار بگیرد، که این باعث می شود تفکر ایجاد عمق استراتژیک برای رژیمی که وسعت زیادی ندارد در قالب شهرکسازی دچار ابهام و اغتشاش بشه.
اما در پی عملیات شامگاه پنجشنبه گذشته، بنی گانتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم از تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی و فعالیت‌های تهاجمی و دفاعی لازم برای جلوگیری از موج عملیات فلسطینیان استفاده خواهد کرد و افزود ما به ارتش، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و سرویس‌های امنیتی آزادی کامل می‌دهیم تا با موج عملیات فلسطینی مقابله کنند. در پی انجام پنجمین عملیات شهادت طلبانه تا کمتر از 20 روز درخواست‌ها در فضای مجازی اسرائیل برای برکناری نفتالی بنت از نخست وزیری این رژیم افزایش یافته است. کاربران اسرائیلی با انتشار تصاویر ناامنی در اراضی اشغالی نوشتند سربازان با تفنگ‌ها و فشنگ‌های آماده در خیابان‌های تل آویو، تردد در شهر ترسناک است. کاربر اسرائیلی نوشت فلسطینی ها ضعف اسرائیل را حس می کنند. آنها تشخیص می دهند که بنت ناکار آمد است. آنها به طور کامل ترس خود را از دست دادند. می فهمند که مترسکی در بالفور، خیابانی در قدس اشغالی که محل اقامت رسمی نخست وزیر رژیم صهیونیستی است، نشسته است.
رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان، همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی داریم به تحولات یمن. عبدرب منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن هفته گذشته ضمن کنارگیری از قدرت با اعلام تشکیل شورای رهبری ریاست جمهوری اختیاراتش را به معاون خود منتقل کرد. رئیس جمهور مستعفی یمن معاون خود علی محسن الاحمر را نیز برکنار کرد. رشاد محمد العلیمی ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده خواهد داشت. شورای ریاست جمهوری اداره سیاسی نظامی و امنیتی دولت مستعفی یمن را بر عهده خواهد داشت. عربستان سعودی در بیانیه‌ای با استقبال از تصمیم منصور هادی حمایت کامل خود را از شورای ریاست جمهوری یمن اعلام کرد و ابراز امیدواری کرد که این شورا به مسئولیت‌های خود در اجرای سیاست‌ها و ابتکارات مؤثر برای دستیابی به امنیت و ثبات و پایان دادن به بحران یمن عمل کند. همچنین عربستان از شورای ریاست جمهوری یمن خواسته تا مذاکرات با انصار الله را تحت نظارت سازمان ملل متحد به منظور دستیابی بر راه حل سیاسی نهایی و جامع از جمله دوره انتقالی به سوی صلح در یمن آغاز کند. موضع عربستان در حالی است که برخی منابع اعلام کردند منصور هادی تحت بازداشت خانگی رژیم سعودی به سر می‌برد و تحت فشار عربستان از سمت خود کناره‌گیری کرد و عملاً تاریخ مصرف آن برای سعودی‌ها پایان یافته است. اما انصارالله یمن ضمن استقبال از کنارگیری منصور هادی رشاد العلیمی را مهره آمریکایی خواند. محمد البخیتی عضو دفتر سیاسی انصارالله گفت رشاد محمد العلیمی که ریاست شورای رهبری ریاست جمهوری را بر عهده گرفته به دلیل اینکه عامل آمریکا و وابسته به آن است به عنوان رئیس این شورای جدید انتخاب شده است و افزود رشاد العلیمی تنها کسی است که از تصویب ماده قانونی شدن حضور آمریکا در یمن خجالت نکشید. اما موضوع دیگر این است که منصور هادی در شرایطی از سمت خود کناره‌گیری کرد که با اعلام نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور یمن آتش بس میان یمنی ها و ائتلاف سعودی برای مدت 2 ماه آغاز شد. این آتش بس شامل توقف تمامی عملیات نظامی تهاجم هوایی، زمینی و دریایی در داخل و خارج از مرزهای یمن و همچنین ورود کشتی های حامل سوخت و بنادر الهدیده و پروازهای تجاری در داخل و خارج از میدان هوای صنعا به مقصد از پیش تعیین شده در منطقه است. اگرچه ائتلاف سعودی پس از اعلام آتش بس نیز بارها آن را نقض کرد، اما شرکت نفت یمن از ورود یک فروند کشتی حامل سوخت پس از اجرای آتش بس 2 ماهه به بندر الهدیده مشرف بر دریای سرخ خبر داد. همچنین مقرر شد پروازهای میدان هوایی صنعا نیز از سر گرفته شود. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا. تشکر میکنم از اینکه همراه ما بودید. امیدوار هستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. التماس دعا و خدا نگهدار.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید رای حل کلیدی؟
آیا تا به حال ای جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد، عملکرد مغز کاهش پیدا می کند. چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد، فرد وارد مرحله عمیقی از خواب می شود که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت می کنه و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار می دهد. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود.
روز خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. همچنان در خدمت شما هستیم از نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
ای نخل آرزو تو تنها چیونه؟ ای نخل آرزو تو تنها چیونه؟ دل جایگاه تو تو بی ما چی گونه ای ای نخل آرزو. در راه عشق تو جا
شما دریده در راه عشق تو، تو خود بگو با همه هوا چگونه ای، تو خود بگو با همه هوا چگونه ای، 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 ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو. من با شراب تو کنم زندگی تباه، من با شراب تو کنم زندگی تباه، سنگین دلات بی سر سودا چگونه ای، سنگین دلات بی سر سودا چگونه ای، 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 ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو. زندگی ندارم رهی امید، در بحر زندگی ندارم رهی امید، ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای، ای ناخدای کشتی و دریا چگونه ای، دریا چگونه ای، دریا چگونه ای، ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، دل جایگاه تو تو بی ما چگونه ای، 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 ای نخل آرزو تو تنها چگونه ای، ای نخل آرزو.
همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی و مدت 15 دقیقه.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
دوست دارم. میتونه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پلاچه قبل از مرگ
چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب شب بخواب میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان به خاطر دخترم قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف.
چه صدای بدی داری؟ اوف، نان فرشته رو بیدار میکنی. سبیل شدم. وای خدا کنه که بیدار نشده باشم. فرشته جان، فرشته، ای
فرشته کو؟ این دختر کجا رفته؟ فرشته؟ فرشته؟ فرشته جان؟ اینجام که نیست؟ فرشته کجاستی؟ فرشته؟ باش برو آشپزخانه رو سعی کنم. اینجا هم خونه است؟ نکنه بیرون رفته باشه؟ یعنی چی؟ فرشته کجا میتونه رفته باشه؟ نالا من چی خاک دست سر خود کنم؟ با کی زنگ بزنم؟ فرشته؟ کجا؟
سلام
فرشته، خدا رو شکر.
ترسیده مادر جان؟
زار ترقم کردی، کجا بودی جان مادر؟
پود شده بودم پشت پرده، میخواستم که بترسنم تا
ترسیدم. بیا بغلم، دیگه هیچ وقت من رو نترسنی، خواهی قسمی من رو نترسنی جان مادر خود.
اخ مادر جان، لقه من رو فشار نده، شانم درد گره.
فکر کردم که تنهایی ماندی.
من شما رو هیچ وقت تنها نمیمونم مادر جان. مادر گریه نکنین دیگه.
خو عزیزم خو، زار ترق شدم. برو بازی تکو، برو.
گشنه مش مادر جان.
بسیار خوب، برو در اتاقت بازی تکو تا من خانه رو جمع جمع کنم و چای صبحت تیار کنم بیارم برات.
خو مادر جان، در اتاق دیگه میرم بازی میکنم.
اونجا رو تیت نکنی جان مادر خو.
بچشم مادر جان.
چشم میگه، ولی وقتی دروازه را که باز میکنی فکر میکنی زلزله آمده. باز جای شکرش باقیست که جایی نبرامده بود. هیچ حوصله کار کردن را ندارم. دیشب چیک شب بده بود. کاش که یکی بود که همراهش درد دل میکردم. ای خدا.
پس ما چی؟
شما این چستین؟
بله، پس چی؟ نمیخوای که ما درد دل کنی؟
چطوری؟ اما اگر شما اینجا می بودین یا یک خوار می داشتم خیلی خوب بود.
ما که همیشه پالیت هستم جان مادر، چرا گپ می زنی؟
که بله، اما می دونین امیال بسیار احساس تنهایی می کنم. دیشب مجید یک گپایی زد که
جان مادر، مجید چی گپایی به تو زده؟
مگر من بر مجید هر کاری نکردم؟
بگو که چی گفت مجید.
میفهمی مادر، میترسم که مثل خودت مجبور شم خانه و زندگی را ایلا کنم و برم.
ای خدا، حالا میگی چی شده یا نه؟
مادر، نمیخوایم که فرشته سرنوشت مرا پیدا کنه. همین.
مجید بچه خوبیست، با پدرت مقایسهش نکو جان مادر.
من هیچ وقت فرشته را تنها نمیمونم، هیچ وقت.
من نمیخواستم تو را تنها بانم، اما پدرت نماند، تو را به من نداد دیگه. برمی زار ترق شدم. یک سال زیادتر از جدایی ما تیر نشده بود که من زار ترق شدم.
کاش که پالوی میماندی مادر.
گفتم که پدرت نمان دیگه. حاضر بودم با تمام شرط و شرایطش بسازم، حتی قبول کردم سر من باغ بیاره، ولی میگفت که دیگه حاضر نیست مده او خانه زندگی کنم.
میدونی مادر چقدر زیر دست مادر اندر یا او اخلاق بد پدرم سختی کشیدم.
میفهمم جان مادر، میفهمم. پدرت به زمین و زمان شک داشت، زن دومشم روی خوشی به زندگی نداشت، یعنی خیر ندید.
اما من نمیمونم که فرشته مثل من سختی بکشم. هر جایی میرم میبرمش. نمیمونم تنها بنم.
مادر جان، مادر
جان. مادر چی شدم؟
مادر جان، من گودی خود پیدا کردم، گودی که گم کرده بودم. پیدا کردم.
خوب شد دیگه جان مادر، قدرم تستیز را نرو ندم. مفتی جان مادر.
مادر با کی گپ میزدی؟
من؟
آدیگه؟
با هیچ کس، با خودم.
باش با گمانم که با بی بی جانم گپ میزدی مادر جان.
ای بلا، برو در اتاقت بازیده بکن. برو جان مادر.
مادر جان.
عجم.
من میخوایم که بی بی جانم ببینم.
بی بی جانت پیش خدا جان رفته. ای را صد دفعه برات گفتم جان مادر.
پس چرا خودت همراهش گپ میزنی؟
برو عزیزم بازی دکو، برو دیگه اینقدر مادر تا سوال پیچ نکن.
میرم، ولی یادتان باشه که جواب مرا ندادین. من رفتم.
دروازه رو بسته کو فرشته جان.
من نمیتونم مادر جان، زورم نمیرسه، خودتان بسته کنین.
ای خدا از دست تو بلگک. خب برو، خودم بسته میکنم، برو. مادر رفتی؟
پشت سرت هستم جان مادر. میگم روز با روز فرشتگک مقبولتر شده میره.
اگه بخواین از ما جدایش کنن زارتر حق میشم مادر.
مادرها کلشان عین هم دیگه هستن، جانشان هست و اولادشان. حالی میگی چی شده یا نی؟ قصه کو دیگه.
میفهمی مادر، مجید چند روز شده که بد اخلاق شده، اصلا ده خانه گپ نمیزنه، امرای فرشته بازی نمی کنم. اما دیشب کلان یک قسم دیگه شده بود.
خومش نام بگو.
دیشب مجید دیر خانه آمد.
خب
من پریشانش شده بودم، فرشتان بیقراری میکرد، بعد خلقی مجید من را پریشان کرده بود که
مادر مادر
جان مادر چی گپ شده؟
پس پدرم کی میایم؟
میایم جان مادر، دیگه حالا باید پیداش شوم.
آخه من خوابم میایم.
خو از روی پایم بخیز، برو در جایت خوشو، برو جان مادر.
نه من میخوام که پدرم ببینم.
خیلی قدرام نکوکت نکو دیگه.
مادر جان چرا با من جنگ میکنی؟
ای من خود جنگ نکردم دخترم، به خوبی خودت میگم.
نه تو جنگ کردی، من خودم دیدم که پیشانیت سرم ترش کردی، دیگه من رو دوست نداری.
فرشته به خدا حوصله ندارم، اینقدر مادر تو آزار ندی. خود جان مادر
پدرم کامت درش میگم که کتم جنگ کردی.
من خود جنگت نکردم.
جنگ کردی؟
ای بابا اونه پدرت آمد. بخیز جان مادر، اونه پدرت آمد.
پدرم آمد. سلام پدر جان.
سلام مانده نباشی.
تشکر، زنده باشی
پدر جان.
جان پدر
بیا کتم بازی کو، بازی کو پدر جان.
جان پدر من مانده هستم، ای حوصله ندارم. خدا خوره
پدر جان.
بان که پدر نان خدا بخوره. خب فرشته جان بعد از او بازم رای بازی میکنم، میبینی که دیر وقت شو شدم.
من گشنه نیستم. خب جو جو سامیاله، میخوایم برم خو کنم.
او دختر قال مقال نکنه من از خواب بخواب کنه.
ای کجا مجید جانال، خو وقت خواب نیست، کجا میری مجید؟
چه خواب بگویم، زله هستم، جو جو هستم، میخوام خواب کنم دیگه.
مادر پدر من چی شده ها؟ چرا قد پیشانش ترش است؟
خب خسته و مانده است دیگه دخترم، تو همینجا باش تا ما برم ممرای پدرت گپ بزنم. خود جان مادر از پشتم نیایی یا؟
بچه شم
مجید.
بله یاسمین، شنیدی که میخوایم خواب کنم؟ فارسی گفتم نه؟
دو دقیقه بگه پایم گوش میکنی یا نه؟
خیلی خوب بگو میشنم.
مثلا ما چند ساعت است که منتظر هستیم که تو بیایی یا از این تنهایی براییم؟
بی جهت و بی جای منتظر بودیم. من کی گفته بودم منتظر باشی؟
چی شده ها؟ چرا گپ نمیزنی؟
گپی ندارم، من میخوایم خواب کنم، میمونی یا نه؟ مانده هستم، خواب دارم، زله هستم، جو جو هستم.
آخه این قسمی خواه نمیشه که هر شو مثل چی بگویم، بیای خانه و شو خواب کنی و صبحم از خانه برای بری. خیلی ما چی؟
من همی هستم که میبینی، میخوای بخواه، نمیخوایم که دروازه باز است، کسی رو در خانه بندی کنه کده.
بسیار خوب خواب کن، فقط خدا کنه که علتش همی باشه، فقط خسته باشی، کسی برات نگفته باشه که اتو رویه را پیش بگی. خب
الهی ماکو. ای بابا
قضیه همی بود مادر.
همی؟
یعنی مهم نیست؟
چطور نه؟ اما خیلی عجیب است.
میگم مادر نکنه که گپ از زن دیگه ای باشه؟
خدا نکنه جان مادر.
همیشه آرزو میکردم که مجید کارش رو تغییر بدم. آخه یک مرد چه حاجت داره که لوازم آرایش زنانه بفروشه؟ اصلا خوش ندارم این شغله. یعنی هر دفعه که از دکانش تیر میشم چند تا زن داخل دکانش هستن.
اما مجید 10 سال است که کار داره. من فکر نمی کنم که طرف کار دیگه ای بره یا بتانه کار دیگه ای رو شروع کنه.
مادر آخه من چی کنم ها؟
میگم جان مادر، تو چرا نمیری دکانش؟ نمیری که خبری بگیری ازش؟
راست میگی
ها. اما خیلی مراقب باش که مجید خودش نفهمه، بس خرابتر میشه این رقمی. یک رقمی برو که نفهمه، فهمیدی؟
راست میگی، راست میگی. چرا به فکر خودم نرسیده بود؟ باید چای صبح فرشته رو باتم.
فرشته رو نبر بچیم، پشتش نگرد، خوب نیست. خوب نیسته که دختر تی چیزا رو ببینه و بشنوه. خودت تنها برو.
خب چیکار کنم؟ میمونمش خانی بتول، همسایه ما رو میگم. زود میرم و زود پس میایم. فرشته، فرشته جان، جان مادر.
بله مادر جان.
بیا جان مادر چای صبحت بخو، میخوایم برم بیرون، میخوایم برایم. بیا دیگه دخترم، تال نتی.
همراهان گرامی، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد و زمان پخش برنامه در مکتب روح الله رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود و مدت 15 دقیقه.
در مکتب روح الله.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری با برنامه دیگر از مجموع برنامه های در مکتب روح الله در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، در چند برنامه گذشته راجع به نگرش امام خمینی به تعصب سیاسی و حدود و ثغور فعالیت‌های حزبی با شما صحبت کرده و توضیح دادیم ایشان فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی را لازمه مشارکت سیاسی و یکی از اهداف و آرمان‌های انقلاب دانسته و در عین حال آزادی فعالیت‌های حزبی را محدود و مشروط به رعایت اصولی چون مصالح ملی، حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، احترام به ارزش‌های اسلامی و مورد قبول مردم و مسالمت آمیز بودن فعالیت‌ها کردند. ایشان همچنین گروه‌های مانند قوای مسلح، اعم از ارتش، سپاه و نیروهای انتظامی، ماموران و کارکنان وزارت اطلاعات و نیز نیروهای بوروکرات و اداری را از ورود به احزاب و دستجات سیاسی برحذر داشتند. در این برنامه قصد داریم نوع مواجهه ایشان با احزاب و گروه‌هایی که در عمل اصول و حدود و ثغور تعیین شده را زیر پا گذاشتند بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم تا به نگاه جامعی از دیدگاه‌های امام خمینی در زمینه تحزب سیاسی دست پیدا کنیم. پس با ما همراه باشید. یکی از ویژگی‌های کم نظیر انقلاب اسلامی این بود که با درایت رهبری انقلاب بلافاصله پس از سقوط نظام استبدادی پیشین و در شرایطی که کشور به شدت دستخوش تحولات سیاسی داخلی و منطقه‌ای بود و بیمان می‌رفت که در یک کودتا یا یک توطئه داخلی یا خارجی انقلاب ساقط شود، فرایند جابجایی قدرت به صورت کامل، سریع و در عین حال دموکراتیک پیگیری و اجرا گردید. هنوز 6 ماه از پیروزی انقلاب نگذشته بود که نظام جایگزین یعنی جمهوری اسلامی به آرای عمومی گذاشته شد. همچنین فضای سیاسی به صورت کامل باز شد و احزاب و گروه‌های سیاسی مختلف آزادانه به فعالیت مشغول گردیدند. با وجود این که مراجعه به آرای عمومی برای استقرار نظام جدید برای پیشبرد اهداف ملی امری بسیار ضروری و در عین حال کاملا دموکراتیک بود، برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی موجود به موضع‌گیری در قبال برگزاری رفراندوم پرداختند. امام خمینی در واکنش به کسانی که به تحریم رفراندوم یا کارشکنی در مسیر اجرای آن پرداختند می‌فرمایند: ما می‌خواستیم رفراندوم برگزار کنیم و همه ملت همراه بودند. چه کسی مخالف بود؟ بعضی‌ها تحریم کردند. بعضی از اینها در کردستان بودند که اشخاصی کمونیستی بودند، چند طبقه و حزب بودند. در بعضی شهرستان‌ها صندوق‌های رأی را سوزاندند و در بعضی جاها هم با تفنگ مانع از این شدند که مردم بیایند و رأی بدهند. آیا رفراندوم خلاف مشی دولت بود؟ آیا این رفراندوم که همه ملت دنبالش بودند خلاف مصلحت ملت بود که تحریم کردند آن را؟ اینها حسن نظر ندارند. این مواضع دلیل بر این است که اینها نمیخواهند انقلاب به ثمر برسد. بعد از رفراندوم تعیین نظام جدید، بهترین و عاجلترین اقدام انقلابیون تدوین و تصویب قانون اساسی است. در این زمینه هم خوشبختانه با تدبیر امام خمینی فرایند تدوین و تصویب قانون اساسی با سرعت بالایی انجام شد. در این میان افراد و گروه‌هایی بودند که معتقد بودند می‌بایست مجلس مؤسسان از طرف تمامی ملت انتخاب و قانون اساسی را تدوین نماید، اما امام خمینی که نسبت به توطئه‌های داخلی و خارجی نگران بودند اعلام کردند برای تسریع در انجام این مهم می‌بایست مجلس خبرگانی با تعداد نمایندگان محدود توسط مردم انتخاب شود تا از تطویل بحث‌ها جلوگیری و قانون اساسی در کمترین زمان ممکن تدوین شود. برخی تشکل‌های سیاسی با این تصمیم مخالفت می‌کردند که با واکنش امام مواجه شدند. امام فرمودند: همانهایی که رفراندوم را تحریم کردند حالا نمی‌گذارند قانون اساسی به تصویب برسد. این برای این است که قانون اساسی یک قانون اساسی اسلامی است. اینها از اسلام می‌ترسند. می‌گویند مجلس مؤسسانی نظیر غرب در اینجا باشد، 700-800 نفر عضو داشته باشد، چند ماه طول بکشد تا اعضا تعیین شوند و چند سال طول بکشد تا تصویب شود. این برای این است که می‌خواهند موضوع به تأخیر بیفتد، بلکه بتوانند این ریشه‌های گندیده با هم جمع شوند و یک مفسده‌ای به بار بیاورند. یا در جای دیگری در خصوص آشوب‌هایی که در برخی از مناطق ایران بر راه افتاده بود می‌فرمایند: این شلوغی‌هایی که الان در کردستان هست، در خوزستان هست، نقشه‌ای است که می‌خواهند قانون اساسی نباشد. اینها می‌خواهند جدا کنند